أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين و آت المال علا حبه. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیین که الان آغاز کردیم آیه 177 در میان آیات این سوره مبارکه است. توفیقی بود در نوبت پیشین یه اشاره ای به آغاز آیه داشتیم. گفته شد که خداوند سبحان در قبال بسا اعتراض و ایرادی که جامعه یهودیت در تحویل و تغییر قبله وارد می کردند که شما مسلمانان چرا قبله را عوض کردید از مسجد الاقصی به سوی مسجد الحرام و به نوعی عدم قبول این تحویل و تحول و اعتراض به آن، بسیار زیبا فرمود بر و نیکویی صرفاً روی رو به این سو و آن سو کردن نیست، فراتر از این است. بله، ما جهت داریم، قبله داریم و عبادت رو به سوی خاصی معطوف میکنیم، اما کارهای دیگری باید انجام داد تا انسان به عنوان انسان کامل و جامع شناخته شود. این یه گزارشی بود که بازگو کردیم. به همین خاطر کلمه بر رو هم توضیح دادیم که خود کلمه بر و مشتقات این کلمه هر کجا به کار برده می شود اون پهناوری و گستردگی در اون وجود دارد. لذا احسان فراگیر رو و گسترده رو، اون احسانی که در همه جهات باشه، به تمام انها و انواع، درونی، برونی، مادی، معنوی، در تمام زمینه ها باشد، چنین احسانی رو بر می گویند. این گستردگی در این کلمه وجود دارد. خب حالا از همینجا شروع میکنیم در ادامه بحث که لیس البر، بر یعنی اون احسان و محسن بودن فراگیر و جامع در مورد شخصیت یک انسان، این نیست که ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، این که صرفا فقط شما بایستید و روی رو به سوی مشرق و مغربی بکنید، فقط این کار تمام باشد، نه این نیست. اما فرمود تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. چرا مشرق و مغرب رو خداوند می فرماید از بین جهات در اینجا؟ یه احتمال این است که به هر تقدیر در میان مسیحیان و یهودیان این دو جهت جهات شناخته شده است. جامعه یهودیت به جهت غربی انسی دارند و خداوند هم در قرآن پرده بر می دارد و ما کنت به جانب الغربی از قضینا الی موسی الامر، پیامبر شما در اون قسمت غربی تور نبودید اونجا که خداوند وحی رو بر موسی تمام کرد. ناحیه غرب در نزد یهودیان یه نماد مقدسه و به طور کلی توجهی به مغرب و غرب دارند. نقطه مقابل اون گزارش داده می شود از مسیحیت، وانتبذت من دونها مکانا شرقی، یا مثلا جناب مریم یه مکان شرقی رو در زاویه مسجد الاقصی انتخاب کرده بود و قرار داده بود که به اون مکان پناه برده بود، حال یا برای مقدمات وضع حمل یا عبادت خودش. به نوعی مکانن شرقی ها رو ما یه قداستی و نمادی هم در مسیحیت میبینیم. پس اگر فرمود قبل المشرق و المغرب، یعنی حال یا این قبله یا قبله اون جماعت، صرف رو کردن به یه جهت نمی شود تمام شخصیت و کمال وجودی انسان، نه، شما باید خیلی کارهای دیگه انجام بدید. احتمال دومی که وجود دارد به این جهت خداوند مشرق و مغرب رو بازگو می کند، چون در جهت شناسی می دانید در چهار جهت جغرافیایی دو جهت اون شناختن و اون یه تخصص میخواد یا به بیانی ابزار لازم دارد، یعنی جهت شمال و جنوب. شما در هر کجا اگر بخواهید جهات چهارگانه رو بشناسید، در تشخیص مشرق مشکل چندانی ندارید، بالاخره جهت برون آمدن خورشید رو میابیم و مشرق شناسی میکنیم، جهت خفتن و فرو رفتن خورشید رو پیدا میکنیم و مغرب رو میابیم. پس بنابراین خیلی راحت میتوانیم بدون سلاح و بدون چشم مسلح و بدون مشکلاتی مشرق و مغرب رو پیدا کنیم. اما بدون اگر بخواهد یک کسی شمال این شهر رو پیدا کنه یا جنوب این شهر رو پیدا کنه و اون تخصص جغرافیایی رو نداشته باشه و ابزاری به بیان قطب نما نداشته باشه، جهت نما نداشته باشه، نمیتواند ابتداءً شمال رو پیدا کند، جنوب، مگر اینکه به تعبیر همون رویه عمل کرده قدما ابتداءً مشرق و مغرب رو بشناسد، اونگاه به تبع و به دنبال شناختن مشرق و مغرب اون زاویه قائمه رو تشکیل بده، بگوید که دست راست مشرق است، دست چپ مغرب است، پیش رو شمال و پشت سر هم طبعا جنوب. بعد بگیم جنوب مشهد قبله مشهد 38 درجه اختلاف دارد از این به علاوهی که ما میکشیم و این زاویه قائمه. ممکنه چنین راهی برای به دست آوردن باشه. چون جهت مشرق و مغرب زود به دست می آید، فرمود قبل المشرق و المغرب، اینکه رو به این طرف یا به اون سو، حال شرق یا غرب، بکنید و گمان کنید که این کمال عبادت است، نه، این تمام و کمال عبادت نیست، این لازمه، جهت داشتن لازم است، اما این شخصیت شما رو نشان نمیدهد. اگر مایه بید بدانید که بر اون جامعیت در شخصیت یک انسان در چیست، ما برای شما خواهیم گفت ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر. از اینجا خداوند سبحان شروع میکند و در این آیه که در آن نوبت هم اشاره کردیم، نوبت پیشین، که یه جامعیتی این آیه شریف قرآن دارد، خداوند سه نکته رو در این آیه به تصویر می کشد، سه بحث عمده رو در مورد ما انسان ها. ابتدا بحث اون مبانی اعتقادی و فکری ماست، اون زیر ساخت های فکری انسانی رو مطرح می کند، اصول، باورها و اعتقادات رو. به دنبال اون تهذیب عملی رو مطرح می کنه خداوند، پاکسازی وجود با عمل کرد، با رفتار عملی، نه با شعار نظری و خوشخیالی های ذهنی. تهذیب عملی رو مطرح می کند با اونگاه محاوره اجتماعی، رفتار و برخوردهای اجتماعی رو خداوند سبحان مطرح می کند که مجموع اینها می شه اون کمال و شخصیت یک انسان. فرمود لکن البر من آمن بالله، یه جمله ادبی کوتاهی رو، ولو ممکن است به کار بعض از عزیزان نیاید این جمله که عرض می‌کنم، اما بگویم، بالاخره خالی از فایده نیست برای بعض از دوستان. فرمود ولکن البر من آمن بالله، بر و نیکوکاری کسی است که ایمان به خدا بیاورد. این درست نیست، نمیتوان اینطور گفت. اگر میفرمود که ولکن البر ایمان و من آمن بالله، نیکوکاری ایمان کسی است که ایمان به خدا میآورد، درست میشد. یعنی چه؟ یعنی اینکه بر مستره و مستر رو وقتی میخوان به یه شخص یعنی حمله بر ذات کنن، این از جهت ادبی درست نیست، قاعده نیست، مگر اینکه مراد مبالغه و شدت باشه. بگیم به جای اینکه بگیم زیدون عادلون، بگیم علیون عادلون، بگیم علیون عدلون. علی که عدل نیست، اما وقتی میخواد بگید عادل چیست، تمام عدالت در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد، وقتی میخواید به مبالغه برسانید میگید علیون عدلون، نمیگید علیون عادلون، اصلا میگید این جمیل نیست، تمام زیبایی است، اصلا زیبایی یعنی این، به این شیوه مطرح میکنه. این یه احتمال است، خداوند اوج رو میخواد مطرح کنه. احتمال دیگه این که عبارت محذوف داره، ولکن البر بر من آمن بالله، اون بر و اون جامعیت فراگیر شخصیت این چنین بریست. این نکته ادبی بود. خب حالا از اینجا شروع می شود. ابعاد گسترده این بر و احسان شخصیتی، نکته ابتدایی آن است که آمن بالله، ایمان به خداوند طبیعی است. هیچ حسنی در وجود از ایمان به حضرت باری تعالی مهمتر یافته می شود. همه چیز در معرفت و ایمان به خداوند است. تمام دین نقطه آغازین اون معرفت الله است. اول الدین معرفته. به بیانهای زیبای متفاوت این رو می شنویم که اول دین، ابتداء دین و آخر دین معرفت الهی و ایمان به خداوند است. هیچ حسنی تصور نمی شود در وجودی که بیگانه با خداوند و ایمان به خدا باشد. انسان وقتی از اون محوریت اصلی آفرینش فاصله گرفت، از تمام آفرینش فاصله می گیرد، از تمام خوبی ها فاصله می گیرد، از اون مجرای آفریده شده یعنی قرار داده شده یه الهی برای خودش به در می رود، هرز می ره. دیگه این انسان نیست اون چه خلقت برای او طراحی کرده است. این بزرگترین جرم است که انسان خودش را از مسیر و مجرای آفرینش به در برد. پس نقطه اول ایمان به خداوند است. فرمود آمن بالله. هر چه بعد از این بگیم همه در دل ایمان به خدا وجود دارد. نقطه اولی. میدانید در مرور عقاید وقتی بررسی میکنیم، ما اولین حرفمون همینه که المبدأ و المعاد. اول مشخص کنیم ز کجا آمده ام. این نقطه اول است. اون جمله تکان دهنده و زیبای امیر المؤمنین که فرمود رحم الله امرن، خدا رحمت کند اون انسانی که میداند من این. این سه سوال رو میتونه جواب بده. از کجا آمده است؟ الی این. به کجا میرود؟ و فی این. اینجا چه کار است؟ اگر این سه سوال اصلی رو انسان توانست پاسخ بدهد، میتواند وجود خودش رو جمع جور کند، بداند چه باید بکند و چه میکند. این پاسخ ها سخت‌ترین پاسخ ها بود. از گاهی به دوستان عرض میکردم اینها رو از اون کوچه های خاکی افشنه از زبان اون عاقل بزرگ هم میتوان شنید که میگوید ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم از پی چیستمی، گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی. ناله های بو علی رو در خلوت خودش میشنویم که همین رو مرور میکند. نوگویان ما هم گفتند، در زبان ادب میگویم، مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید، دریچه های شعور مرا به هم بزنید، حضور هیچ ملائم را به من نشان بدهید. حتی اون نقاش کاشانی هم همین رو میگوید، سهراب هم همین رو میگوید. اینها با زبان ادب، فلاسفه با زبان فلسفه‌شون، عارفان با زبان عرفانی خودشون، هر هنرمندان با زبان خودشون، بالاخره این سوال‌های اصلی است که انسانیت انسان رو اینها تشکیل میدهد. که اینها رو اول بدانیم. و درود خدا بر روان مطهر امیر المؤمنین باد که بدین زیبایی تصویر کردین سه سوال را. از کجا، به کجا، در کجا. من آمن بالله و الیوم الاخره و الملائکه. سه تا سوال پشت سر هم مطرح میشه. احسان و نیکوکاری آن است که ابتداعا مبدع رو بشناسیم و ایمان به خداوند. به دنبال اون والیوم الاخر. امکان نداره ابتدایی باشد که انتها نداشته باشد. هیچ نقطه آغازی بدون پایان نیست مگر ذات مبارک او که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. نقطه پایان این آغاز چیست؟ به کجا ختم می شود این آفرینش و این وجود؟ والیوم الاخر. غایت و پایان چیست؟ عالم آخرت است. ایمان به جهان واپسین و عالم آخرت. این شد مبدأ و معاد. خب حالا در این بین مبدأ و معاد دانستیم که از کجا آمده این و اون هدفداری، جهتمندی، اون قاعده مند بودن خلقت. و دیگه من الان بحث معاد ندارم خدمت دوستان، چون این بحث ها رو در آیات مربوطه خودش خدمت بزرگواران مطرح کردیم. اساسا ببینید مهمترین خدمتی که اعتقاد و باور به جهان آخرت و بشریت میکند اینه که انسان رو از تحیر در میاره، از سرگردانی در میاره، از پوچی به در میاره. یعنی انسان وقتی میداند به جهانی می رود، به عالمی می رود، به سوی حرکت می کند، بسیار گسترده تر، بسیار عمیق تر از این دنیایی که الان داره می بینه و سطحی از وجود رو به دست می آورد و تجربه می کند که قابل مقایسه با این وجود و این هستی نیست ابدا. یعنی همان تشبیهی که بزرگان دین جهان امروز ما و زندگی ما رو به زندگی جنینی تشبیه کردن، فهمدن بدونید الان که شما در دنیا هستید چه خاطراتی از رحم مادر دارید و این زندگیتون رو با اون زندگی چگونه میتوانید قیاس کنید. هنگامی که به جهان بعدی میروید همین تصور رو این گونه دارید، یعنی در اون عالم که قرار میگیرید این دنیا برای شما به مانند ایام جنین بودن و رحم مادر است. بعد میفهمید که این دنیا چقدر محدود، چقدر کوچک. بعد اونجا وقتی تغذیه شما عوض شد از دوران جنینی و دیگه بند ناف رو رها کردید، دیگه از جفت تغذیه نکردید، خون رو فرو گذاردید، اونگاه در این دنیا خوردید این گوناگون و الوان نعمت الهی رو. هنگامی که از اینها جدا میشید بعد میخورید نعمتهایی که بعد خوردنی های اونجا با اینجا قابل مقایسه نیست، مگر همون رابطه اون چه میخورید و همان خون مادر، همان است که از فتام خون غذایش شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد، از فتام لقمه لقمانی شرید، طالب معشوق پنهانی شرید. این رابطه زیبا این که مولوی هم بازگو می کند خود این انسان را از تحیر و سرگردانی نشان نجات می دهد، به اهداف انسان جهت می ده. وقتی انسان می داند به کجا، این تلاش ها جمع می شه، سرجمع می شه، به یک سو معطوف می شود. وقتی شما از این دروازه شهر بیرون آمدید و نمی دانید به کجا می روید، هیچ توانتون معلوم نیست، ممکنه اینجا، ممکنه اونجا، اما وقتی جهت دار شد و هدفمند شد مقصد شما، آگاهانه قدم بر می دارید، این کیلومتر مسیر رو می بینید، 150 تا، 100 تا، 50 تا، امید دارید که دارید به مقصد می رسید، چون هدف دارید. این نکته کاملا در مورد عالم قیامت و معاد وجود داره، این ایمان به یوم الاخر، و گذشته از اون انسان رو امیدواره به تلاش هاش میکند، سعی انسان رو در کف انسان مینهد. این باوری که انسان گمان کند هر کاری کرد هرز شد، هدر شد، هیچ نتیجه عائد من نمیشه. کدام انسان حسابگر عاقل است که در دنیا این گونه زندگی رو بپذیرد که شما هر تلاشی میکنید این نتیجهش به شما بر نگردد؟ اینو کی قبول میکند؟ شما از فردا حاضرین تو زندگی کنید؟ هیچ کی قبول نمیکند. ایمان به آخرت این باور رو به انسان میدهد که قدم به قدم، مثقال ذره، هر حرکتی و هر تحرکی که آدمیان دارند، تمام اون بازتاب اون و نتیجه اون و عائد اون و خود اون به انسان برمیگردد. این خیلی انسان رو محکم میکنه و در این حال حسابگری رو هم حاکم میکند در وجود. پس اگر این چنین است، بسم الله، با دقت ها و ظرافت ها ذره بین ها رو باید برداشت و اعمال رو نگاه کرد. خب اینها خیلی مهمه و سطح ها مثل این مباحثی که در ایمان به آخرت وجود دارد. فرمود والیوم الاخر سوم والملائکت والکتاب والنبیین. خب ایمان به ابتدا و انتها مشخص شد، حالا ماند اون بین. ما در این بین چه باید بکنیم؟ با کجا باید مرتبط باشیم؟ چه چیزی رو باید الگوی کار و زندگی قرار بدیم؟ اصول تعلیم و تربیت ما از کجا می آید؟ چه کاری این میدان هستیم؟ فرمود و ایمان به ملائکه. استحضار دارید از ارکان اصلی دین ایمان به غیب است. اصلا دین بدون مفهوم غیب معنا ندارد، بدون مفهوم غیب. یعنی فرض دین اصلا مبتنی بر این است که ما دو جهان داریم، دو عالم داریم، عالم شهود و عالم غیب. عالم شهود یعنی عالم ماده، عالمی که تجربه میکنید، لمس میکنید، حس میکنید، لابراتواری میکنید، میبینید، تجزیه میکنید. این عالم شهود عالم حضور است، عالم شهادت است که حس میشود. اما ما جهانی داریم ماورای این وجود مساویه با مشهود نیست. بسیار موجودات هم که مشهود نیستن، محضور نیست، اینا برای ما حاضر نیستن، برای ما انسان ها. اینها در ماورای این وجودن. قبل از این جهان جهان هاست، بعد از این جهان جهان هاست، عوالمی است در عرض این عالم، عوالمی است در طول این عالم، عوالمی است برتر از این، پایین تر از این. و بالآخرت هم یوقنون رو که خداوند میفهمد، این یکی از اون گوشه های یؤمنون بالغیب است. ایمان به غیب یکی از ارکان اصلی باور ایمانی است و اعتقادی است. اصلا وجود خدا خداوند سبحان بارزترین و جامعترین مصداق غیب است. غیب الغیب مطلق به تعبیر بنده میشه خود ذات باری تعالی. اون غیبی که اگر بعضی از غیب‌های وقتی به شهود میرسند، این غیب هیچگاه به شهود نمیرسد. میشه غیب الغیب مطلق و اون داغ بزرگ این غیب که هرگاه انسان حس میکند. خب این از اجزا اصلی ایمان است. از مصادیق غیب خود ارتباط با عالم غیب است. راه ارتباط با عالم غیب از کجا می آید؟ از طریق وحی است. هیچ راه دیگری نیست. بودن بارها کسانی که نمیدارم کاهنان، ساحران، جادوان، همین کسانی که گاه امروز در عصر و زمان ما هم همه جای دنیا هستن، تو کشور ما هم هستن، تو شهر ما هم هستن، کسانی که ادعا میکنن میگیرن، از بالا میگیرن، از پایین میگیرن، از فلان موجود، از این بازی ها و این اباطیل، این اوهامات، این خرافات، همه پوچ و بیهوده است. هیچ کدام از اینها مطلوب و معقول نیست. راه ارتباط با عالم غیب فقط از طریق وحی است. از طریق وحی ارتباط با اون عالم برقرار میشه. مسیر این ارتباط غیب رو چه کسی هموار میکند؟ موجوداتی به نام ملائکت الله. ملائکه معلک و ملک علوکه به معنای رسالت است. ملک یعنی رسول. رسول بین این عالم و اون عالم، بین عالم غیب و شهود، بین ملک و ملکوت، که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، اران که خدمت جام جهان نما بکنند. ول ملائکه و ایمان به ملائکه. خب این ملائکه چه می آورند برای بشر؟ همون دستاوردهای وحیانی رو میارن. خداوند من و شما رو هدایت کرد، دیدیم به چشممون، به حسمون ارتباط برقرار کردیم و چه خوب هم استفاده کردیم. همینجا چند شب قبل در این توفیقی که بود در بحث سوره مبارکه عرض به خدمتون بلد اشاره کردیم، الم نجعل له عینین. خداوند این قدرت و این توانمندی چشم رو به من و شما داد که صدها هزاران تصویر رو آنن بتونیم میکس کنیم، برداریم، برداشت کنیم و قابل استفاده ضبط کنیم. هزار دوربین رو میارد فلان فیلم بردار، 1500 دوربین رو میگذارد، یه صحنه رو میخواد عالی بردارد. دیگه دارن این کار رو اخیراً انجام میدن. تمام این صحنه رو شما با یه برداشت چشمتون برداشت میکنید. دو چشم یک کار انجام میدن، ولی که دو دستگاه مختلفن، اما یه انطباق. و الا میشه احول، و الا میشه لوچ. دوبین خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند یک دوبین اد لوچ. و الا انسان میشه دوبین. اون حکایت مثنویه، وقتی میگفتم گفت برو اون شیشه روغنه بده این عطاره به شاگردش، گفت جناب استاد کدومی که دو تا شیشه هست اونجا؟ گفت بابا یکیه. گفت نه دو تا است. گفت برو یک شیشه بشکن اون کیشه بیار. میگم چوب بلند کرد زد. بعد گفت استاد شیشه ای نیست. گفت خب من که گفتم به تو داری دوتا میبینی یکی رو. این میشه این چشم وقتی سالم است دو رو یک میبیند، به معنای واقعی صد رو یک میبیند، یعنی دقیقا این دو چشم یه برداشت. این بیت رو اشاره کردم، بالاخره بعد کار بونجا میکشد که انسان میگد بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. هیچ وقت این دو چشم چشم دیدن هم رو ندارن، اما کارشون یکیست، یک دل و با صفا برای انسان. این هدایت حسی رو به تمام معنا خدا برای ما فراهم کرده. چشممون، گوشمون، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست، تمام این امکانات. اما میگید ببخشید اشتباه شد، من خوب نشنیدم فرمایش شما رو، ببخشید من بد دیدم، درست ندیدم. یعنی دارید خطای حستون رو میگیرید. با چی این خطا رو میگیرید؟ مچگیری خطای حواس با خرد و عقل شماست. هدایت عقلی میاد و حواس شما رو ممیزی میکند و احساس میکنید که بله این درستم میگد. این خطای حس رو میبینید، نشستید داخل این عرض به خدمتون قطار، یه متنید خیابان در حال حرکت است، شهر در حال حرکت است، شما در حال حرکتید. اون مثال زیبایی که باز مثنوی در کشتی و دریا مطرح میکند. اینها خطای حس ماست، کاملا مشخص است. خطای حس بینایی است، شنوایی است، بویایی است و امثال اینها. خداوند به هدایت عقلانی کمک میکند که اینها خطا نکنند، اما به یه جایی میرسد که عقل هم خطا میکند. یعنی این عقل هم دچار مشکل میشه. عقلای عالم گریبان هم میگیرن، به نزاع و مجادله مینشینن. اینا همشون عاقلند، اینا که اختلال ندارند، چرا با هم نزاع دارن؟ چرا اینها دوتا عاقل نشستن سر یه میز منازعه با هم؟ آیا از عقل کم بهرند؟ نه، متفکرند، بهرمند از عقلند. به یه جایی میرسد که عقل هم تنازع دارد، به جایی میرسد که عقل چالش دارد با عقل. گاهگاه میبینید به یه محیطی عقل میخواهد پرش کند که توان پریدن اون رو ندارد، یعنی به یه بنبستی عقل میخورد، عقب گرد میزند و باور میکند که حکیم نازی به عقل تا کی، به فکرت این ره نمیشود تی، بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به بحر دریا. باورش میشه که نمیتواند با پای عقل برود، بعد مینشیند. اینجاست که سطح سوم میاد، خداوند هدایت تشریعی رو میاره. بعد از حس و عقل نوبت وحی میشه، والملائکه والکتاب. خداوند سبحان از طریق ملائکه کتاب رو میفرستد، وحی میاد به هدایت تشریعی. خدمت عزیزان، در همین آیه قبل در مورد خوک اشاره کردیم، حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. گفتم در مورد خوک خدمت عزیزان اون موارد رو. خب حالا دانش امروز بشر این آیت و یه اصولی رو کشف میکند، بررسی میکند، تجزیه میکنه وجود این حیوان رو، بعد این باورها رو تقدیم میکند. عاقلان هم اجتناب میکنند، اونهایی که میفهمن اجتناب میکنند. این رو وحی میگه، وحی میاد قبل از این که شما بخواهید به عقلتون برسید، به یه چیزی به وحی پیش پای شما میگذارد. و این انحایت عظیم خداوند بر بشریت است. زندگی که منطبق بر وحی میشه از حیات تجربی و زندگی اومانستی خیلی جلوتره، اگر قدر این رو بداند و متوجه باشد. سالها جلوتر است، فرسنگها جلوتر است این شیوه حیات و این تفکر. اگر مبتنی باشه انسان فکرش به زندگیش بر وحی، همیشه جلوتر از تمدن مادی بشری خواهد بود. فرمود والملائکه والکتاب، این کتاب. خب این ملائکه آورنده اند. چه می آورند؟ کتاب. برای چه می آورند؟ و نبیین، گیرندگان مستقیم این خطاب انبیا اند، پیامبران اند. از اول تا آخر اونها خاتم انبیا محمد مصطفی. پنج نکته رو قرآن مطرح کرد: ایمان به خدا، ایمان به جهان آخرت، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب و انبیا و نبیین. این پنجمی هم ان نبیین، نه پیامبر، نه پیامبر اسلام، ایمان به تمام انبیا جمع میاد. اینها رو نمیشه از هم جداشون کرد. پیامبران یه مجموعه غیر قابل انفکاکند، لا نفرق بین احد من رسله. اینا یه مجموعه ان. ایمان به پیامبر اسلام همراه با ایمان به موسی کلیم الله است، همراه با ایمان به عیسی روح الله است، نوح عرض به خدمتون شیخ الانبیا است، ابراهیم خلیل است. اینا همه با هم است این ایمان، چون هیچ تفاوتی بین وجود حقیقی این انبیا نیست که هر لحظه به شکلی متغیر درآید. اینا هر کدامشون در هر زمان اون دست عنایت خداوندن که در یه جامعه و قامتی به در می آید و برای بشریت پیام خداوندی رو عرضه می کنند. لذا النبیین همشون، نمیشه تا یه جای اومد بقیه رو ادامه نداد، تمام انبیا با هم. خب حالا این پنج نکته گفته شد. ببینید اصول و زیر بنای اعتقادی الهی این هاست. این پنج نکته رو خداوند سبحان مطرح کرد. بخش اول تکمیل شخصیت، این که انسان بار باشد، محسن باشد، انسان کاملی باشد، اینه. این زیر ساخت های اعتقاد است. حالا اون اون به اصطلاح گلایه و کنایه رو نمیشه ازش غافل شد. نسبت به یهودیان شما نسبت مسلمانان این تنگ نظری رو میکنید که چرا اینها قبله رو برگردان دارن، اینها حجت موجه دارن، دلیل دارند. این نیست که شما فقط به یه سو بایستید و روی بکنید در یه قبله این بر باشد. آیا اینها هست در نزد شما؟ آیا دارید این زیر باورها و این زیر ساختهای فکری را؟ آیا ایمان شما به الله درست است؟ شما کدوم خدا را قبول دارید؟ همون خدایی که قالت الیهود ید الله مغلوله؟ همون خدایی که دستش بسته است و از او کاری بر نمی آید؟ این ایمان به الله است؟ این میشه؟ خدا می داند عزیزان، بدون هیچ تعصبی اینو واقعا باید برید ببینید و باور کنید، نه اینکه فقط شنیدن باشه. اون توحیدی که شما در کتاب توحید و در خصال صدوق میبینید، در توحید صدوق میبینید، شیخ صدوق، اون توحیدی که شما نزدیکتر بیاییم، چرا اون متن رو بگید حتی نزدیکتر، اون توحیدی که شما در نهج البلاغه میبینید، در تمام سیر تاریخ بشر از آدم تا خود امیرالمؤمنین به تا امروز، یک هماور برای چنین توحیدی پیدا نمی کنید، یه نمونه دوم برای عرضه چنین نگاه توحیدی و معرفت اللهی پیدا نمی کنید. نه تورات اون دارد، نه انجیل اون دارد، نه هیچ انسان دیگری دارد، تو هیچ مکتبی، تو هیچ تفکری این گونه شناخت شفاف روشن جامع و زیبا نسبت به ذات باری تعالی یافت نمی شود و پیدا. اون توحیدی که شما در پیش دارید چند روز دیگه میرسد انشاءالله، توفیق خواهید داشت که می نشینید و اون بعد از ظهر رو درک می کنید، و اونها که موفقند در خود وادی عرفات، اونها که نیستند در هر کجا که باشن، پیش روتون باز می کنید این حماسه نامه توحیدی را به این زیبا و جامع دعا وجود مقدس حضرت مولانا الحسین رو می خوانید. الحمدلله الذی لیس لقضائه مانع ولا لعطائه لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کسانه سانه. به اون عظمت و زیبایی و شکوه کجا داریم ما این معرفت رو؟ این چه میراثی است که این خاندان برای بشریت در توحید گذاشتن؟ همین بسه. یعنی اگر بگیم ائمه علیهم السلام چیکار کردن برای اسلام، برای بشریت، همین بس، همین بس، همین یه میراث توحیدیشون، همین که توحید سره پاکیزه معرفت جامع الهی را در این زبان، در ابو حمزه سومالی ببینید، در عرفه سید الشهدا ببینید، در خطبه های قراء نهج البلاغه ببینید، در زیبا خطب صحیفه سجادیه پیدا کنید. بس است برای کار این خاندان. عاقلان دانند، عاقلان دانند. خب این واقعا خیلی زیباست، این توحید این چنینی. حالا این توحید رو مقایسه کنید با اون خدا، این که گاه در بعض از حوائج اگر بخواد عمل کند نمیتواند. ید الله مغلوله، نسخ نمیتواند، بدا نمیداند و و مسائلی که دیگه حالا لابلای همین سوره دیدیم و بررسی کردیم. ولی یوم الاخر، ایمان به روز آخرت، شما چه ایمانی دارید؟ آیا اگر کسی اعتقادش با عالم آخرت این بود که تکلیف من مشخص، این منزل ششتانگ درشم بسته و کلیدشم تو دست خود منه که فقط من منتظر اینم که قیامت به پا نمیشود چون من نرفتم هنوز، من که برم وارد این منزل میشم تمام، آیا این اعتقاد به آخرت کجای اون سازنده است که لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا؟ هیچی به بهش نمیره مگر یهودی باشه. لن ما اصلا جهنم که جرأت سوزاندن ما رو نداره. لن تمسن النار الا ایاما محدوده. خب اینا که باورهای یک گروهی است. اگر یک کسی این گونه اعتقاد داشته باشه به قیامت، این چگونه میتواند اعتقاد درستی به قیامت؟ این که ما میگیم آقا شما ببینید خود این پسر ابی طالب، این بزرگ مرد، وقتی کمیل رو میخوانید میبینید از یه طرف خودش رو بین اتباع و حازجیج العاملین میکند، ناله سر میدهد در طبقات جهنم، از اون طرف میگهد هیهات هیهات، ما ها کز زن و بک بنا اخبرنا به فضل که انک یا کریم. یه پا یعنی در بهشت هست، یه پای او در جهنم. بعد من شما میخواییم بگیم آقا ما چون اینطوریم، چون وابستهیم، چون شیعه، آقا دیگه ما تمام کارون، نه، ما هر لحظه رو همین صراط برنده داریم حرکت میکنیم. نباید این عناوین و شیعه بودن و سنی بودن و یهودی بودن و مسیحی بودن و نباید اینها عناوین باشد که ما رو مغرور کند. نباید اینها عناوینی باشد که گمان میکنیم تا همین عنوان دیگه ما فرقه ناجیه‌ای، ما نجات پیدا کردیم و کار تمام است. نه، نجات به لفظ نیست، نجات به اینهاست، نجات به این آیه شریف است که داره خداوند مطرح می‌کنه. خب اون ایمان مخدوشه ناسره ناپاکیزه ناپالوده به عالم قیامت و یوم الاخر، این که بر نیست. ول ملائکه، خب با ملائکه هم که دیگه بالاخره رحم نکردی، تیغ رو کشیدی، جبرئیل رو که خائن دونستید و دشمن خدا دونستید و گفتید خیانت کرده است، و خب ملائکه هم که کارشون درست در نمی آید، کتاب هم که بالاخره نمی پذیرید، انبیا رو هم که بالاخره مگر یحیی چه شد، مگر زکریا رو چه کسی کشت به شهادت رساند، مگر به نقل خود این جماعت عیسی رو چه کسی به صلیب کشید که باور قرآن نیست، اما چه کسی به صلیب کشید؟ خب بالاخره اینا هم که تو پرونده شما هست، اینا هم که در پرونده شما هست، شما در همین اصول برید تجدید نظر کنید، برید باورتون رو به مبدا، به منتها، به اون عالم ملکوت غیب، اینها رو برید درست بکنید، بعد ادعا کنید که به این طرف میایستیم، به اون طرف میایستیم و تظاهر به دینداری بکنید. خب تا اینجا همون گونه که عرض کردیم، یک سوم اول، یعنی بخش اول که اعتقاد و باور باشه. حالا این باور و عقیده به خدا و جهان آخرت و اون عالم غیب با اجزای سگانش، این باید به کجا منتهی بشه؟ این باورها وقتی ارزش دارد که تبدیل به عمل میشه. باوری که قابل عمل و اجرا نباشد ارزش ندارد. عقیده‌ای که عینیت پیدا نکند حلاوت ندارد. باید این باور و عقیده شما اولا قابل اجرا باشه، قابل عینیت باشه و باید دیده شود. حالا و آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما. یه مقداری ساختار این آیه با اونی که در ذهن ماست فرق داره. یعنی خداوند بعد از ایمان نمیاد سراغ عبادات، از نماز بگوید، از حج بگوید، از رمضان بگوید، نه، اینا رو بعد اشاره میکنه. اول یه اموری رو و یه اعمالی رو مطرح میکنه که همطور که عرض کردم اینا با تهذیب وجود انسان و پاکسازی وجود سر و کار دارد و مرتبط است. خیلی زیباست. و آت المال، و این که بر این است که انسان ایتا کند مال را. کلمه ایتا رو گاه گفته این خدمت ازان، ایتا غیر ارتا است، یعنی بارین و تا نیست، با یه و ته ایتا. اگر بدون هیچ مقدمه از پیش خودتون بر حسب بزرگ منشی، ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن، در میشه بینوا رو دست در جیب کردید و بازوی رو گرفتید، این میشه ارتا. اما اگر به حسب وظیفه تعیین شده، بدون منت و سنت، طبق اون چه بر دوش شماست، طبق اون چه باید عمل کنیم، دست در جیب بردید و خدمتی انجام دادید، نام این ایتا است که نه به دنبال اون توقعی، نه منتی نخواسته. فرمود و آت المال، اینجا ایتاه، یعنی این وظیفه است، این وظیفه است. اون کسی که این باورها رو دارد، حالا میخواد بیاد وظائف خودش رو بشناسد. مهمترین وظائف رو خداوند انگوش میذارد، وظائف مادی، اقتصادی و مالی. و آت المال، کلمه مال از ماده میل می آید، تمایل ضد تنافر و تنفر است. تمایل یعنی جذب شدن به چیزی، نقطه مقابلش تنفر یعنی فاصله گرفتن از چیزی است. مال و ثروت رو مال میگویند. چرا؟ چون انسان‌ها قهرن و فطرتن تمایل به اون دارن و کشش به اون دارن، دلها میکشد جذب به سوی. و میخوام عرض کنم که این بالاخره یه حالت فطریست در درون انسان‌ها و این محکوم نیست. این که انسان‌ها تمایل به مال دارن و این کشش درونی، شاید علتش این باشه که بیشتر از شاید علت این باشد که انسان‌ها وقتی نگاه میکنن میبینن که گرانترین چیز در این جهان جان آدمیست، جان و عمر ماست. خب یه انسانی فکر میکند که من این عمر رو و این جان رو صرف کردم، یک سال تلاش کردم، این سرمایه من است، پس این یک سال تلاش من برابر با یک عمر، یک سال عمر من و جان من، پس این مال قیمتش برابر است با جان، لذا دست برداشتن از این مال برابر است با دست برداشتن از جان.
یعنی یه چنین توجیه ذهنی برای انسان‌ها وجود داره در کشش به مال، چون مال رو ما به ازای جانشون میبینن و تلاششون. حالا این چقدر منطقی یا نیست بماند، این وجود داره در بین انسان. پس خود به خود به مال آدمیان کشش دارن، تمایل دارن و دوست نمیدارن از کف بدن و این یه امتحان مشکل و یه بحث بسیار مهمه در شرایع الهی و در ارتباطات الهی و اجتماعی. اصلا گاهی عرض کردم ببینید از این که شما دست در جیب کنید و سرمایه‌تون کنید و قلم به کاغذ ببرید حساب بانکی خارج کنید به دیگران بدید، به این تعبیر صدقه میکند قرآن کریم، از این تعبیر به صدقه میکند. صدقه از ماده صدق و صداقت میآید. همونطور که شما در مهریه زنان در کابین، همون اصطلاح فارسی کابین، و در مهری که برای خانم ها تعیین میشه، میبینید بیان و لحنی که شعر میگه دو کلمه است، صداق، علی صداق المعلوم، وقتی صیغه عقد رو میخونن، و دوم نحله، و آت النساء صدقاتهن نحلتن. قرآن دو چیز میگه، میگه این صدقه است، صداق است و نحله است. صداق است یعنی چه؟ از ماده صداقت، یعنی از مهمترین عواملی که نشان میدهد این مرد مسلمان وقتی اومده به نزد این زن مسلمان، این آقا اومده است به نزد این خانم و خواستگاری میکند، نشان میده که صادقانه برای تشکیل زندگی آمده است. نه هوسران است، نه شهوتران، نه زواق، نه تنوع طلب، نمیخواد عمری رو بدبخت کند و انسانی رو نابود کند، بلکه به صداقت و شرافتش اومده پا به این صحنه زندگی بگذارند. اینه که حاضر است یه تعهد مالی بده، من صداقتم رو حاضرم نشان بدم، با مال که دل کندن ازش مشکله. یکی از فلسفه های مهمه مهریه اینه در اسلام، که این صداقت مرد رو میرساند، چون در مسائل مالی حساسه. حالا اگر یه مرتبه مهریه تنزل کرد در این حد، این که آقا مهریه رو که داده است و که گرفته است، از بیخوبون این فلسفه چی میشه؟ باطل میشه دیگه. اصلا وجود یا نبودن مهریه هیچ فرقی نداره اصلا، اگر این تفکر بیاید، اگر این فکر شوم اومد تو جامعه دیگه، اصلا اصل این بنیاد شرعی زیر سوال میبرد این طرح شرعی رو. این صداق رو میدید، ضمناً حواستون هم باشه وقتی شما صداق رو میدید، اینو قیمت چیزی نیست ها، گمان نکنید شما این صداق رو میدید، این مهریه رو میدید برای جمال این زن، برای تمتعات جنسی است، این بهای یه چیز خاصی است، نه، نحلتن، این رو به عنوان نحله میدید. نحله یعنی چی؟ یعنی کادو، یعنی پیشکش. این کادویه، این پیشکش از کادو است. شما به صداقت ایمانی خودتون این رو دستی تقدیم میکنید به عنوان یک پیشکش و یه حسن نیت نشان دادن در آغاز زندگی و فصل خوش عشق و محبت. خب این خیلی زیباست، این نگاه به گذشت مالی نوع این اشتقاق رو میبینید که به کار برده میشود، این صدقه است. و آت المال، باید این انسان تمرین کند، این انسان بار و محسن، که بتواند آت المال، ایتاء مال کند، یعنی از همون مال دست بشوید و این رو بدهد به دیگران. حالا به کی الان میخوانیم؟ و آت المال علا حبه، این مال رو بدهد، اونم ایتاء ها، بدون هیچ مزد و توقع، علا حبه، بر حب او. یعنی چی بر حب او؟ سه احتمال اینجا وجود داره. این حبهی، این ضمیره دیگه، ضمیر باید به جایی برگردد، بر او. او یعنی چی؟ یعنی چی؟ یه معنای اولی که دوست می‌داریم این معنا باشه، که این معنا هم صادقه، هر سه معنا صادقه است، علا حبهی به الله برمیگردد، یعنی علا حب الله. خدمات مالی کردن بدون انگیزه الهی، نه، یعنی میگه من اصلا انسان دوستم، به خدا، خدا یعنی چه؟ من اصلا دوست دارم یک کسی رو چیزی بدم بهش. خداوند این کار شما رو تحویل نمیگیرد اگر کسی این کار رو، این چون به خدا کارین، شما به خدا دادید که از خدا میگیرید یا توقع میکنید. خدمت به خلق اگر پشتوانه اون رضای خداوند و کسب رضای الهی نباشد، ارزش معنوی نداره. این ارزش معنوی نداره. وقتی که گره میخورد با کسب رضای الهی، این اصلا خودش از هزار نماز شب هم بالاتر میشه، از حج خانه خدا هم گاه بالا. این دیگه میشه حج دل، اون میشه حج گل به تعبیر اون بزرگ. چنین حالتی رو پیدا میکند. پس این باید این ایتا و گذشت مالی همراه با چی باشه؟ همراه با توجه به حب خدا و بند و جذبه الهی باشد. علا حبهی، این علا رو بعضی از مفسرین به معنای معم میدانن. حالا به معنای معم نباشه، یعنی همراه حب خدا، نه، علا حب یعنی با اون اشراف به حب خداوند. خدایا من اگر کاری میکنم برای رضای توست، امانتیش در کف من دادی، این امانت رو به اونجا که بگویی میرسانم، من امانتداری هستم، امین انشاءالله. این که خداوند در قول بدید به اینها من مال الله الذی آتاکم، از اون مال خدا که دست شماست، از همون که دادیم بهتون، همون دیروز دادیم بهتون، حالا امروز بدید به فلانی. این لحن قرآن است، از همونی که دادیم حالا بدید. و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، انفاق کنید از همونی که ما به شما دادیم، حالا شما بدید، باز ما هستیم، اگر دیروز دادیم فردا هم خواهیم داد. این منطق قرآن. علا حبه، از حب الله، به حب خداوند. معنای دوم، و آت المال علا حبهی، ضمیر برمیگردد به خود مال، علا حب المال، یعنی و حال این که دوست دارید بدید، و حال این که دلبستگی دارید بدید. مثال زدم در اون آمد کلمه بر رو میخواستم بگم، گفتم گاه شما انفاق میکنید، میدید از یه چیزی، یه چیزی تو خونه یک سال دارن خانم هی نق میزنن، آه این چیه، دست و پای ما رو گرفته، این نمیدارم فلان، این یک کاری بکنید، بعد یه مرتبه بزنید تو مثلا فلان خیریه، آه بدیم هم بیرم فلان خیریه ببرن، بعد که این را خانم میگن الحمد خدا پدر تو بیامرزه به خانه رو خالی کردی، راحت کردی از این قرغازی، بعدم شما میگید الحمدلله ما کمک کردیم به ایتام فلان خیریه، خداوند قبول کنه، تقبل الله. این نمیشه علا حبهی، این علا رفع زحمتهیه، این باید که زحمت کم بشه، این نمیشه علا حبه. ایتا امال علا حبه، با حب و وابستگی به اون چیزی که ایتا میشود، دلبستگی، علاقه، که لن تنال البر حتی تنفقو من ما تحبون، اینم دلیلش میشه، نمیچشید این بر رو مگر از اون تحبون بدید، از اون محبوب ها بدید، از اون چیزهایی که دوست دارید. احتمال سومی هم داره که اینم جالب است، و آت المال علا حبهی، ممکنه این ضمیر حبهی به ایتاء خود این فعل آتا برگرده. آت المال خیلی زیباست، این ننوشتن مفسرین ها، اما این خیلی احتمال درست هم است، کسی نمیتونه بگه غلطه. و آت المال علا حبهی یعنی علا حب ایتاء، یعنی بدید اما نه از سره، گاهی یک کاری رو انجام میدید هزار جور نق میزنه تو انسان، تو دلش همیتون که داره قلم مینویسه، چک مینویسه، اصلا دستش میلرزه، لغمه نداره، اصلا الان میلرزه دیگه، دست میلرزه، وقتی میخواد بده اصلا میگه خدای نمیشد ما جان میدادیم، بهتر از این بود که این پول رو بدیم، مثلا با یک کرهی، با یک ناراحتی، با یک تقمتا، اصلا زور که میاد خانه خانم میگن چرا میگرفتم وجوهات میدادم، اصلا عصبی، قضا رو چپه میکنه که خاطر مثلا این، نه همان به که چنین چیزی نباشد. و آت المال علا حبهی، ایتا امال علا حبه ایتا، یعنی با عشق، یعنی تشنه این، اصلا من به توی محترم عاشقترم، اصلا این اشتیاق این رو دارد که خدایا این واقعا من الحمدلله، الحمدلله، صدها مرتبه الحمدلله که به لطف خداوند در جامعه ما بسیار اندین گونه افراد، نه این که نباشند، که اینها به شوق، به عشق، عشق میریزن و افتخار میکنن که بتونن خدمتی انجام بدن برای دین خدا، برای بندگان خدا، مشتاقند، با شور و با عشق به این کار، این کار رو انجام میدن. این میشه مستان و آیه شریفه، و آت المال علا حب بهی، بر حب ایتا. پس سه احتمال داره، حب الله، حب مال، حب خود پرداختن و ایتا. و آدم ها به چه کسی باید داد این رو، این مال رو به چه کسانی باید داد؟ میشه همه جا این رو مصرف کرد، هر جا که رضای خداست، اما طبعا یه اولویتایی وجود داره، یه اولویتای 4-5 گانه ای رو خداوند مطرح میکنه که دیگه فرصت دست نداد. انشاءالله نوبت آینده و بحث بعدی خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و عطرت کوتاه مگرداند، توفیق فهم و درک بیشتر آیاتش و عمل به مضامین نورانی قرآن رو نصیب همه ما بفرماید.